رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش در حال فروپاشی است و از کشورهای اروپایی خواست صدها تن از جنگجویان بازداشت شده را پس بگیرند. او روز 16 فوریه در توییتر نوشت آمریکا از بریتانیا و فرانسه، آلمان و متحدان دیگر اروپایی می‌خواهد تا بیش از 800 جنگجوی داعش را که در سوریه دستگیر کردیم پس گرفته و محاکمه کنند. بنا به گزارش‌ها صدها تن از شهروندان کشورهای اروپایی به خاور میانه رفتند تا از جنگجویان گروه‌های افراطی حمایت کنند. دونالد ترامپ گفت آمریکا پس از پیروزی کامل در برابر داعش از سوریه بیرون خواهد شد. روز شنبه یکی از فرماندهان نیروهای دموکراتیک سوریه نیز گفت آنها در آستانه فتح آخرین سنگر جنگجویان داعش در سوریه هستند. در ناحیه دوشتچ ولایت سغد الهام جان خدای بردیوف یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را دفن کردند که در واحد نظامی در شهر راغون به هلاکت رسیده است. جسد سرباز 20 ساله را روز 16 فوریه در زادگاهش دهه ربات ناحیه دوشتچ یا قانچی سابق به خاک سپردند. برادرش مراجان خدای بردیوف بر رادیوی آزادی گفت سبب های مرگ الهام جان حالا معلوم نیست. برادر سرباز گفت آنها عزم دارند معلوم کنند که با الهام جان چی رخ داده است. در وزارت دفاع تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی مرگ این جوان را تصدیق کردند. مقامات گفتند عین زمان قضیه مرگ الهام جان تفتیش می شود و تا 2 روز دیگر شرح رسمی آماده خواهد شد. در تاجیکستان خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سببهای اصلی چنین حادثه ها نامبر می کنند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه روز شنبه در سخنان خود وزیر دفاع بریتانیا را وزیر جنگ خطاب کرد و روز 16 فوریه گفت
اگر
به گپ بعضی آدمان به مثل وزیر جنگ یا ببخشید وزیر دفاع بریتانیا گوش دهید این تصور حاصل می شود که هیچ کس به غیر از ناتو حق ندارد به جز از مرزهای خود در جای دیگری باشد. یک روز پیش از آن گیوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا گفته بود که روسیه تلاش دارد غرب را تحریک دهد. ویلیامسون در سخنرانیش در نشست بین المللی میونخن روز جمعه گفت روسیه تلاش دارد غرب را در یک مسابقه تسلیحاتی نو دخیل کند که هیچ به آن علاقه ندارد. او همچنین روسیه را به انجام فعالیت های غیرقانونی در زمین و بحر متهم کرد. باری اول نیست که سرگئی لاوروف و گیوین ویلیامسون به جنگ لفظی می پردازند. سال گذشته ویلیامسون گفته بود که روسیه باید دور برود و خاموش باشد. لاوروف در واکنش به ویلیامسون گفته بود شاید او بی تربیه است. هیزر نوید که از طرف رئیس جمهور آمریکا سفیر این کشور در سازمان ملل متحد انتخاب شده بود میگوید که از این مقام دست کشیده است. وزارت کارهای خارجه آمریکا نیز این خبر را تصدیق کرد. نوید روز 16 فوریه در یک بیانیه رسمی گفت به نفع خود و خانواده‌اش می‌داند که از پذیرفتن این مقام صرف نظر کند. قبلا شماره از منتقدان در مورد نامزدی هیزر نوید 49 ساله سوال‌های را مطرح کرده بودند. آنها ادعا میکردند که او در مورد دیپلماتی خارجی و سیاست سازی تجربه ندارد و شرایطش برای گرفتن چنین یک کرسی مساعد نیست. هیزر نویر در گذشته به حیث مجری و خبرنگار در تلویزیون فاکس نیوز کار میکرد و سال 2017 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تعیین شد. قرار بود او به جای نیکی هیلی به حیث سفیر آمریکا در سازمان ملل کار کند ولی این سمت را نپذیرفت. در نتیجه سوختار در بنگلادش دست کم 8 نفر جان خود را از دست دادند. به قول مقامات این کشور سوختار بیش از 200 خانه ساکنان را به کام خود فرو برد. علی احمد رئیس خدمات آتش نشانی بنگلادش به خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان گفته است سوختار صبحی بر وقت 17 فوریه زمان رخ داد که ساکنان هنوز در خواب بودند. به قول علی احمد در نتیجه سوختار حداقل 50 تن دیگر زخمی شدند. هر سال در پی واقعه‌های ناگوار در کشور فقیر بنگلادش صدها نفر هلاک می‌شوند. در سال 2013 در نتیجه فرو رفتن بنای کارخانه رانا پلازا بیش از 100 کارگر جان باخته بودند. و رئیس جمهور ترکیه گفته است کشورش با وجود فشار آمریکا قصد دارد که از روسیه سیستم دفاعی S-400 بخرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه در صحبت با رسانه‌ها در انکاره گفت معامله خرید سیستم S-400 میان این کشور و روسیه انجام شده است و ترکیه نمیتواند از آن دست کشد. قبلا آمریکا از ترکیه که عضو پیمان ناتو است خواسته بود سیستم دفاعی را از این کشور میتواند به ارزش 5 میلیارد دلار بخرد. آمریکا به ترکیه به جای S-400 روسیه سیستم دفاعی پاتریوت خودش را پیشنهاد کرده بود. مهلت غیر رسمی برای پاسخ گفتن به این پیشنهاد آمریکا روز 15 فوریه به پایان رسید. رئیس جمهوری ترکیه گفته است کشورش هنوز هم برای خرید سیستم دفاعی پاتریوت از آمریکا آماده است، اما خود واشنگتن شرط گذاشته است که باید انکاره معامله را با مسکو رد کند. واشنگتن میگوید سیستم دفاعی روسیه نمیتواند در قلمرو کشورهای عضو پیمان ناتو نصب شود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
تاجیکستان برای برگرداندن شهروندانش از حدود سوریه به مسئولان سفارتخانه این کشور در کویت سپارش سفر به این دولت جنگ زده را داد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در پناهگاه های در منطقه مرزی میان عراق و سوریه بیشتر از 50 زن و کودک تاجیکی از آیان گروه تندروی دیش نگهداری می شوند. این منطقه تحت نظارت جنگیان کرد قرار دارد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت و عراق سپارش داده است که تا ماه مارس به این منطقه سفر نموده راهی هرچی زودتر برگردانیدن زنان و کودکان را پیدا کند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی اعلان کرد که در سمت برگردانیدن شهروندان از سوریه کارها را آغاز کردند. او گفت
در سمت سوریا ما کارها را شروع کردیم. ما در وقتهای نزدیک البته یکی از سفیران خود برای ملاقات ها با اون کشور و تمام ساختارهایی که آید این محبس ها متصدی هستند ما با سوریا روان میکنیم. در این سمت هم البته ما کار شروع میکنیم.
تاجیکستان یک سال پیش به برگرداندن زن و کودکانی از آیان دیش از عراق سر کرد، ولی تا کنون هیچ اقدامی را در مورد سوریه انجام نداده است. سال گذشته چند کودک را از عراق برگرداندند و حالا 43 زن و 92 طفل تاجیک در بغداد ثبت نام شده است و برای برگرداندن 75 کودک رضایت والدین زندانیشان گرفته شده است. بیش از 30 کودک تاجیک در بغداد کمتر از 3 سال دارند و در حدود تحت نظارت دیش به دنیا آمدند. مادران آنها با جرم همکاری با دیش حکم‌های طولانی زندان از جمله حکم ابد و حتی حکم قتل گرفتند. حکومت تاجیکستان برای برگرداندن هر کودک $500 جریمه باید سپارد. این جریمه به خاطر غیرقانونی وارد شدن والدین کودکان به خاک عراق است. وضعیت شهروندان تاجیکستان در سوریه کاملا از عراق فرق میکند. آنها در پناهگاه نگهداری میشوند و هیچ پرونده نیز نسبتشان باز نشده است. مقامات کرد بارها اعلان کردند که هر کشور امکانی به مشکل بیرون کردن شهروندانش را دارد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در عراق و کویت روز 13 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت با سپارش وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تا ماه مارس به سوریه سفر میکند. او گفت برای اجازه سفر علکه به نهادهای لازم مکتوب فرستاده است. برخی زنان تاجیک بیش از یک سال در پناهگاه های سوریه نگهداری می شوند. برخی دیگر دو هفته قبل پس از آزادسازی چند دهه از دست دیش به پناهگاه ها انتقال یافتند. اعلان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان جهت برگرداندن شهروندان از سوریه زنهای تاجیک را نیز خوشحال کرده است. به حدود تحت نظارت دیش هزاران نفر از کشورهای گوناگون از جمله حدود 5000 از کشورهای آسیای مرکزی رفتند. تاجیکستان دومین کشور است که جدی برای برگرداندن شهروندانش تلاش دارد. قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان ظاهرا هنوز هیچ تلاشی را آغاز نکردند. دلیر شریپوف روزنامه‌نگار تاجیک میگوید برگرداندن زنان و کودکان تاجیک از سوریه به خاطر جلوگیری از ناامنی در آینده نیز کمک میکند. با گفته او در صورت برنگردانیدن شهروندان و دوامدار بودن جنگ سوریه امکانی به گروه های دیگر تندرو پیوستن فرزندان این زنها وجود دارد.
این تجربه تلخ در جنگ شهروندی داشتیم که بسیاری از کودکان نورستان در افغانستان موندن یا که در پاکستان موندن، بعدا اسمشون رسانه‌ایش که در حرکت اسلامی ازبکستان در حزب تحریر و دیگر همین خیلی گروه‌های تروریستی و دهشت‌افکن شامل شدند.
اعلان تاجیکستان برای برگرداندن شهروندانش از سوریه در حال است که هفته گذشته دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت تا چند روز دیگر دیش در این کشور پر از شکست می‌خورد. حالا این گروه تندرو که سال 2014 قسمت‌های بزرگی از سوریه و عراق را اشغال کرده بود در چند دهه در خاک سوریه باقی مانده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکستان صادرات انگشت سنگ به کشورهای منطقه از جمله به قرقیزستان را شروع کرده است. این در حالی است که فروشنده ها در همه مناطق تاجیکستان به مشتریان کمر قرقیز پیشنهاد دارند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. اکبر کریموی 27 ساله در محله موسوم به اولی شهر دوشنبه مشغول فروش انگشت سنگ است و میگوید که اخیرا انگشت استخراج شده در قرقیزستان مشتری بیشتر دارد. وی در باره فرق انگشت قرقیز و تاجیک گفت:
کمری محلی خودمو برای الو، برای پشکه، برای خانگی میشد نه که وقت قیمت تر ده کمری قرقیز. کمری قرقیز برای شاشلیک، برای نونبو یا که این چیزا باید نغزه که اصلا که بیس سالی بعد قرقیز میبیاد ده که کمری وی که ایمو هم باید وی براوه ده که بین نمیشد.
فعلا اگر یک کیلوگرم انگشت استخراج شده در قرقیزستان در بازارهای دوشنبه 1.5 سومانی ارزش داشته باشد، نرخ انگشت وطنی برابر 1 سومانی برای 1 کیلوگرم می باشد. نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان 15 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد که سال 2018 تاجیکستان یک مقدار انگشت سنگ استخراج گشتش را به کشورهای همسایه صادر کرده است. با گفته وی انگشت سنگ تاجیکستان به ازبکستان و قرقیزستان و افغانستان و پاکستان در حدود 44 هزار تن صادر شده است که نسبت به یک سال پیش 39 هزار تن بیشتر بوده است. با گفته جناب حکمت الله زاده، تاجیکستان مکان صادرات مقدار بیشتری انگشت سنگ را در اختیار دارد، اما در انتقال آن مشکلی های پیش آمده است. وی گفت:
پرابلم در اون که گرچند که ارزش این نمود محصولات نه اونقدر هم زیاد است، ولی کشوندن اون توسط روهای افتامبیلی نهایت گرون می آده. برای اینکه جهت استفاده روها در کشورهای منطقه خیروج ها جوری شده. نوبرامین جهت رقابت پذیری محصولات تاجیکستان سان انگیشت امروز گفتشنی تو رفته استوده است با دولت های همسایه نسبت کم کردنی چینی نمودی خیروج ها یکی اومان از بایم برداشتنی آنها با همین نمودی محصولات.
وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان افزود: حالا با مقامات کشورهای همسایه وارد مذاکرات شده تلاش داریم مبلغ این باج گمرکی و خراج و ورود ماشین ها را کاهش دهد. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک اخیرا در نشست مطبوعاتی گفت که در یک سال اخیر ساکنان کشور مواد سوخت الटरनेटیو نظیر انگشت سنگ را برای گرم کردن منزل های خود تقریبا استفاده نمی کنند، زیرا سال دوم است که همه منطقه های تاجیکستان دوام سال با نیروی برق تامینند. فیروز قادیرو شارح اقتصادی تاجیک میگوید تاجیکستان حدود 4.5 میلیارد تن ذخیره های انگشت سنگ در اختیار دارد، اما پیشنهاد فروش آن درست راه اندازی نشده است. وی گفت:
مسئله اون که در شهر دوشنبه انگشت قرقیزستان را میفروشند این یکم مسئله مارکتینگ است. اکثریتش مثلا در اصل انگشت قرقیزستان نیست. مسئله دوم همین است که همین خودی صورت و تاثیر و همچنین سلشواری معیشی، سلشواری تکنیکی استفاده کردن انگشت تاجیکستان تا با آخر آموخته شدگی نیست.
از سوی دیگر صاحب نظران میگویند استفاده کمتری انگشت سنگ برای گرم کردن منزل برای حفظ محیط زیست سودآور است، زیرا در پی سوختن انگشت سنگ دودهای ضررناک وارد فضا شده به گرم شوی اقلیم تاثیر گذار می شود. همزمان همساله در تاجیکستان حادثه های از دود کربن جان باختن تعداد ساکنان ثبت می شود و سال جاری نیز از این حادثه ها استثنا نیست.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. ای دلبری نازنین قدر است، زیبنده تو را لباسی اطلس. جانانه ای من فقط توی بس، چشمت ده من بسوی هر کس. شوخی به فرنجی، یک به تو میزنم نرنجی. ای دلبر شوخی به فرنجی، یک به تو میزنم نرنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصولی کدام دست رنجی. آخر زی کدام کانی گنجی، محصول کدام دست رنجی.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اکرام جمعه‌زاده رئیس پیشین دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد با جرم رشوه‌گیری به 7 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. درباره حبس سابق رئیس دادگاه ناحیه عینی ولایت سغد اکرام جمعه‌زاده، اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه ولایت سغد محمد میرزازاده روز 14 فوریه در نشست مطبوعاتی خبر داد. او گفت حکم جمعه‌زاده را دادگاه عالی تاجیکستان صادر کرد. او افزود
با حکم سودی عالی جمهوری دوستان نسبتشون جزا در نمود محروم ساختن از آزادی تعیین کرده شده است. 7 سال عین زمان در مبسخانه قرار دارد.
رئیس سابق دادگاه ناحیه عینی تابستان سال گذشته از طرف ماموران آژانسی ضد فساد دستگیر شده بود. مقامات او را در 2 حالت به گرفتن تقریبا $800 عیبدار کردند. اما بعضی از منابع مبلغ رشوه را $16,000 شمرده بودند. قرار برکناری اکرام جمعه‌زاده روز 30 ایول از مقام رئیس دادگاه ناحیه عینی صادر شد. سبب برکناری او را رئیس جمهور امام علی رحمان صادر نمودن کردار دانست که شأن و اعتبار سعودیه را پست می‌زند. مسئله بازداشت اکرام جمعه‌زاده بعدی آن داغ شد که در شبکه‌های اجتماعی از احتمال آزادی و یا برعکس بد شدن وضع سلامتی او در سیزای رقمی دوی خوجند خبرها پخش شد. مصاحبان رادیوی آزادی میگویند حال جمعه‌زاده بعد بازداشت و وقتی بردن به دوشنبه در راه بد شده به حالت بیهوشی افتاده بود. بعدن او را در بیمارستان تبابت کردند. اجرا کننده وظیفه رئیس دادگاه ولایت سغد محمد میرزازاده گفت که حکم اکرام جمعه‌زاده مورد اجرا قرار گرفته است و حالا او در زندان ادای جزا میکند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاه ناحیه رودکی حسن عظیموف مالک کارخانه پرنده پروری این ناحیه را به اتهام قلابی و فروش غیر قانونی قطع زمین گناهکار دانسته برای 15 سال روانه زندان نمود. صدرالدین نجیب‌الدین زاده دادرسی پرونده روز 14 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفت حکم عظیموف آخری هفته گذشته صادر شده ضرر مالی رسانده او حدود 500,000 سومانی حسابیده شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. دادرس تاکید نمود که همراه حسن عظیموف یک نفر دیگر با نام علی محمد عزیزوف که در پرونده همچون میان رو ثبت شده است به 11 سال زندان محکوم گردید. دادرس پرونده ابراز داشت که خود عظیموف ضمن مرافعه های دادگاهی خود را قسمان گناهکار می دانست و می گفت بعضی از جبردیده ها را نمی شناسد و به آنها قطع زمین نداده است. همصحبتمون تاکید نمود که در جریان مرافعه ها اتهامات اعلان شده علیه عظیموف اثبات خود را یافت و فعلا تقدیر خانه هایی که ساکنان غیر قانونی بنیاد کرده زندگی دارند معلوم نیست. حسن عظیموف باری اول 11 سال پیش با جرم فروختن 73 گکتر زمینی کارخانه مذکور بر عوض 500,000 سومانی سوء استفاده از مقام و بسیار زنی به زندان محکوم شده بر اساس قانون عفو آزاد گردیده بود. نزدیکان حسن عظیموف میگویند از حکم برآورده دادرس راضی نیستند، ولی در مورد بردن شکایت کساسیونی فعلا تصمیم نگرفتند. گلنارا خواهر حسن عظیموف روز 14 فوریه به رادیو آزادی گفت وضع سلامتی برادرش خوب نیست و باوری ندارد که او کدام کاری غیر قانونی کرده باشد.
ما آدم خوب است. حتی ما همین محله در همین جوهش خوب. هم بسیارش همون کارگره خیلی فابریکه بود. بودمون به خونه و در به جو به مکم بود خیلی یادم شم خیلی.
کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی را زمان شوروی همچون کارخانه مرغ پروری ناحیه لنین می شناختند. قلمرو در حدود تقریبا 100 گکتر زمین که مکان استحصال میلیون ها دانه تخم و گوشت مرغ و یک کارخانه مهم استحصالی به شمار می رفت، بعد پاشخوری شوروی خیلی تغییر یافت. کارخانه ای که قبلا دولتی بود در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن مرحله به مرحله خصوصی شد. قسمت مرغ پروری کارخانه فعلا در حدود 2 گکتر زمین باقی مانده است. طبق اطلاع ریاست آمار ناحیه رودکی در این کارخانه همگی 5000 مرغ پروری شده، دوام سال 2018 حدود 43000 دانه تخم استحصال شده است. این در حال است که تا 13 سال پیش این کارخانه 1,000,000 مرغ داشت و از دیگر مناطق های کشور آمده از این مکان تخم می بردند. محله استقامتی که در حدود کارخانه تشکیل شده است بیش از 6000 ساکن دارد. مقامات گفتند اکثری خانه های بنیاد شده در محله به نام استقلال جماعت شهرک میرزا ترسونزاده ناحیه رودکی که کارخانه مرغ پروری هم بخش از آن است حجت رسمی ندارند. ماجرای بنیاد خانه های بدون اجازت در حدود کارخانه مرغ پروری ناحیه رودکی باری اول سالهای 2007-2008 رسانه‌ای شد. در دایره تحقیق پرونده صاحب کار حسن عظیموف دادستان کل تاجیکستان گفت فروش قطعه‌های زمین برای منزل زیست از حدود کارخانه پرنده پروری ناحیه رودکی و اسناد منزلی حدود 400 خانواده غیر قانونی است و به تخریب این منزل ها و برگرداندن قطعه‌های زمین امر داد. سرنوشت معلق ساکنان این محله در حال است که قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز از زمین فروشی های گسترده غیر قانونی در ناحیه رودکی انتقاد کرده اظهار داشت که آن به یک درد بی‌دوا تبدیل یافته است. قبلا رئیس جمهور انتخاب نموده بود که در مکان یک کارخانه بزرگ پرنده پروری ناحیه رودکی هزارها خانه به طور غیر قانونی ساخته شده است. ناحیه رودکی از سر اهالی ترین ناحیه در تاجیکستان بوده، اهالی آن نزدیک نیم میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. با توجه به آنکه این ناحیه به شهر دوشنبه خیلی نزدیک است، افرادی که برای کار و زندگی به شهر دوشنبه می آیند و شرایط خریدن منزل در پایتخت را ندارند، بیشتر به بنیاد خانه در حدود ناحیه رودکی توجه می کنند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
دیپلمات بلندپایی تاجیکستان تهدیدهای همزمان امنیتی در مرز با افغانستان را رد کرده، گفت که این کشور وضع را زیر نظارت نگاه می‌دارد و فعلا هیچ خطری از جانب گروه‌های تروریستی احساس نمی‌شود. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در نشست مطبوعاتی ساختار زیر نظرش گفت که ساختارهای مرزبانی تاجیکستان نظارت مرز را تامین می‌کنند. این اظهارات در حالی بود که طی دو سه هفته اخیر سطح برخی مقامداران حکومت روسیه و هم مطبوعات وضع در مرزهای شمالی افغانستان در سرحد با تاجیکستان بغرنج و خیلی خطرناک ارزیابی شده، ادعا می شود که گروه های عظیم سابق اعضای دولت اسلامی و تنگره‌های دیگر به سمت جنوبی تاجیکستان حرکت می کنند. به قول آنها هدف این گروه ها حمله به قلمرو کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که زیر نظر روسیه می باشد. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. وزیر خارجه تاجیکستان در نشست مطبوعاتی خود روز 12 فوریه در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی گفت همه نهادهای مرزبانی و امنیتی تاجیکستان و من جمله وزارت خارجه تاجیکستان در اظهارات خود وضع امنیتی مرز مشترک با افغانستان را آرام توصیف کردند و تجمع گروه های تروریستی را بی اساس شماریدند.
یکم اینکه ما این خیلی معلومات نداریم، گرچند که ما نهایت همکاری خوب داریم با در مسئله امنیتی با افغانستان و اینچنین با دیگر کشورهای منطقه، و اونی که میگویند که از جنوب به شمال افغانستان مثال همون تروریست رو زیادتر میپرتویند، این رو دفعه اول سال اول نیست که میگویند، شما خودتون میدونید، لیکن اون طریقی که این رو بعضی نمایندگان بعضی کشورها اظهار کرده بودند، ما این را تصدیق کرده نمیتوانیم.
کارشناسان تاجیک میگویند پخش چنین بیانیه‌ها از دهلیزهای روسیه درباره ناامنی‌های احتمالی در مرز جنوبی تاجیکستان احتمالاً با هدف‌های معین پیاده می‌شوند. رشید غنی کارشناس مسائل منطقه بر این نظر است که اگر آمریکا با مذاکره‌های پی در پی می‌خواهد طالبان را با حکومت کابل آشتی بدهد و با سری بلند از منطقه خارج شود، تلاش مسکو به معنای است که مرز جنوبی تاجیکستان را از تهدید و ناامنی ایمن گرداند.
خب برای جانب روسیه باشد چی لازم است؟ هر گونه خطری که به کشورهای مشترک المنافع می تواند از افغانستان سر زند به طورتی وابسته است از آنی که کشور در حالت ثبات است، ثبات سیاسی و نظامی و یا عدم ثبات سیاسی و نظامی. بناهن منافع آنها تقاضا می کند که در همین وقت و ساعت به این گفت و شنید نه تنها دست مدد دراز کنند، در مسکو شرایط موفر سازند که آماده صحبت کنند. باید بگوییم که در این راستا مسکو خیلی تجربه هم اندوخته است. ببینید
این تحولات در حال است که در پی جنگ 17 ساله در افغانستان در روسیه با قطر همزمان دو دور مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد و یکی با میانجیگی واشنگتن و دیگری مسکو پیاده شده است. طالبان در شرطهای صلح خود گفتند که اخراج نیروهای خارجی از کشور یکی از طلبات اصلی آنها می باشد. مقامات تاجیکستان میگویند برای آنها همکاری با حکومت قانونی افغانستان که حالا از جانب پرزیدنت اشرف غنی رهبری میشود در اولویت است، ولی اگر به قول وزیر جانب افغانستان چنین درخواست کند، دوشنبه آماده است پیشنهاد تشکیل مذاکره های صلح در خاک تاجیکستان را بررسی کند. قاسم بیگ محمد کارشناس تاجیک اشاره به آن میکند که شروع مذاکرات با طالبان با گروه های سیاسی و قومی افغانستان که مخالف حکومت مرکزی کابل میباشند یک پدیده مثبت میباشد.
یعنی میخواهند به امریکا و همچنین به حکومت کابل که آن را به رسمیت نمیشناسند بگویند که ما با مخالفان شما وارد مذاکره میشیم، اگر شما شرایطی ما را نپذیرید ما با اونها را طرف میشناسیم.
طالبان در آغاز سالهای 90 در پی جنگ با مجاهدان توانستند دوام 5 سال افغانستان را با مشت سخت و سنگین و سرکوبگر خود تحت نظارت داشتند. دوره رهبری این گروه تندرو در کشور با خشونت پایمال شوی سرتاسری آزادی های انسانی به ویژه زنان و دختران همگام بود، ولی با گذشت 17 سال از سرنگونی قدرت طالبان از جانب نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا، این کشور همان نظارت قلمروهای معین در افغانستان را نگاه می‌دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
افکت میلیتی
از روزی